آزادی بیان و کار رسانه ها تمرکز کند. کاترینا و ریحانه از خبرنگاران آزاد در افغانستان با صدای آمریکا میگویند:
متاسفانه وضعیت خبرنگارا در حد ناهنجار خیلی بد قرار داره که تامین امنیت بر خبرنگاران نیست. خبرنگاران مسئولیت شغلی مالی و جانی نداره که از نمونه هایی که خبرنگارا امنیتش تامین نیست میتونیم بگیم
کار شمار از رسانه ها باعث شده که دختر خانم هایی که در رسانه ها کار کنند عملا بیکار باشن، کار نداشته باشن و همچنان عدم تطبیق قوانینی که از سوی دولت پاس میشه هم یکی از چالش است که خبرنگارا بخصوص بانوان در این مواجه هستن. امیدوار هستم سال 2017 سال باشه که خبرنگاران بیشتر دستاوردهای بیشتر داشته باشند و شاید کمترین خشونت باشیم.
بر اساس آمارهای کمیته مسئولیت خبرنگاران، اما ایجاد طرز العمل امنیت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها از جانب شورای امنیت از دستاوردهای دولت افغانستان به حساب می‌آید. در همین حال اتحادیه اروپا در کابل با نشر خبرنامه سال 2016 میلادی را برای خبرنگاران افغان خونین خوانده است. بر اساس خبرنامه، فرانز مایکل ملبون رئیس اتحادیه اروپا گفته است که آزادی رسانه‌ها برای هر دموکراسی کلیدی است. رسانه‌های منتقد دولت را حسابدی می‌سازد، شفافیت را تامین و صدای افغان‌های عادی را بلند می‌کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در حالی که رئیس جمهور اوباما بعد از دو دوره ریاست جمهوری فردا جمعه قدرت را به دونالد ترامپ منتقل می سازد، دوران ریاست جمهوری او در ایالات متحده با برخی دستاوردها و موفقیت ها در مشی خارجیش همراه بوده است. جنگ در افغانستان که طویل ترین جنگ این کشور در خارج از مرز این کشور خوانده شده است، یک از برجسته‌ترین موضوعات در طول اداره آقای اوباما به شمار می رود. در این مورد گزارش داریم که همکار ما ژیلا ناصری آن را تقدیم می کند.
رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خداحافظیش به عنوان رئیس جمهور در آمریکا در شیکاگو از خروج قوای آمریکایی از افغانستان به عنوان یکی از دستاوردهای کاری دوره ریاست جمهوری خود یاد نمود. رئیس جمهور اوباما طی 8 سال دوره کاریش 4 بار به افغانستان سفر نموده است. در اولین سفرش به افغانستان، رئیس جمهور اوباما به پایگاه نظامی بگرام رفت و در سخنرانی خود به مبارزه با فساد و حفظ دستاوردهای نظامی تاکید نمود.
می خواهم این پیام قوی را بفرستم که همکاری میان ایالات متحده و افغانستان ادامه خواهد یافت. ما شاهد پیشرفت در عرصه نظامی و مبارزه با دهشت‌افکنی در منطقه بودیم و ما می خواهیم شاهد تداوم پیشرفت در عرصه حکومتداری سالم، حاکمیت قانون و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد باشیم.
یکی از دستاوردهای مهم کاری رئیس جمهور اوباما کشتن بن لادن در سال 2011 بود.
می توانم به مردم آمریکا و جهان خبر بدهم که ایالات متحده طی عملیات نظامی اسامه بن لادن رهبر القاعده را از بین برد. شخصیت دهشت‌افکن که مسئول مرگ هزاران مرد و زن و کودک بود.
ماموریت نظامی ایالات متحده در سالهای اخیر محبوبیت خود را در میان مردم آمریکا از دست داده است.
یقینا موفق نبود. اعضای اداره وی معتقد بودند که بعد از کشته شدن بن لادن، رئیس جمهور اوباما باید نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج سازد و در جنگ اعلام پیروزی کند. و استراتژی مناسب همین بود.
رئیس جمهور اوباما در سفر دومش به افغانستان در ماه می سال 2012 با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمود و سند همکاری استراتژیک میان دو کشور را به امضا رسانید.
I've come to Afghanistan to mark a historic moment for our two nations.
من موافقتنامه تاریخی را میان افغانستان و آمریکا به امضا رسانیدم که همکاری میان دو کشور را مشخص می‌کند. آینده‌ای که افغان‌ها در آن مسئول تامین امنیت برای ملت خود هستند. ما همکاری مشترک میان دو کشور مستقل خواهیم داشت، آینده‌ای که جنگ در آن ختم شود و فصل تازه آغاز می‌شود.
در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در چند سال نخست رئیس جمهوری اوباما با وی همکاری مثبت داشت. اما پس از انتقادات از فساد مالی و اداری در افغانستان، روابط میان حامد کرزی و مقامات ایالات متحده با شمول رئیس جمهور اوباما سرتر شد. دلیل آن را مایکل اوهالن پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی بروکینگز چنین میگوید.
You're right, the Obama-Karzai relationship was very complicated and it wasn't just President Obama.
روابط اوباما با کرزای پیچیده بود. و تنها رئیس جمهور اوباما نبود بلکه اکثر مقامات آمریکایی تدریجاً روابط مملو از دشواری را با رئیس جمهور کرزای داشتند. کرزای نیز عین چیز را در مورد روابطش با آمریکایی‌ها میگوید. و روابط با آمریکایی‌ها آسان نیست. چرا که در اطراف کرزای فساد اداری زیاد بود.
حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان در ارتباط با عدم امضا نمودن سند امنیتی با آمریکا چنین گفت.
وی برمیگرده به خصوصا به سالهای اخیر حکومت سال 2011 12 و 13 از لحاظ سیاسی ما به این نتیجه رسیدیم در این سالها که اینا کوشش دارن که در افغانستان پایگاه داشته باشن ولی در افغانستان صلح نباشن و یا حداقل مذاکرات صلح بین دولت و برادرای ما طالبا شروع شده باشه و تا ما دانسته باشیم که مملکت به طرف صلح میره در اون صورت میتونستیم که امضا کنیم چون او برآورده نشد و ما میفهمیدیم که با سپردن قرارداد قدم بعدیش ای خواهد باشه که ما رو مجبور بکنه که با پاکستان معاهده را امضا کنیم و توافق را امضا کنیم که حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال بره و مثال های دیگه به می دلیل صلح اول خواستم تا مانی تمامی کار داشته باشیم اونا را اینا نکردن ما قرارداد برشان امضا نکردم.
در حالی که حامد کرزی با طرفداری از پروسه مصالحه با طالبان از تمدید سند استراتژیک امنیتی با واشنگتن بعد از سال 2014 ابا ورزید و این موافقه در روز دوم کاری اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میان نمایندگان دو کشور به امضا رسید. رئیس جمهور غنی در 24 مارچ 2015 به دعوت رئیس جمهور اوباما به واشنگتن سفر نمود. رئیس جمهور اوباما در کنفرانس خبری مشترک تعهد نمود که شمار سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان را در سال 2015 کاهش نخواهد داد. رئیس جمهور اوباما در ماه جولای سال 2016 اعلام نمود که حدود 8400 سرباز آمریکایی تا ختم دوران رئیس جمهوریش در افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور تازه آمریکا در زمان به کار آغاز میکند که مشی خارجی ایالات متحده در قبال افغانستان از طرف کنگرسی که اکثر از او جمهوری خواست و خود رئیس جمهور منتخب جدید و مزید به جمهوری خواست به زودی مشخص خواهد شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و قبل از برنامه هفتوار لیگ رادیویی که در مورد ائتلاف دو نامزد پست ریاست فدراسیون فوتبال در افغانستان و همچنان افزایش حملات بر ورزشکاران اختصاص یافته در آخرین گزارش این بخش. هجوم مهاجرین و حملات هماهنگ شده جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهرهای بزرگ اروپا یک نمای جدید از اروپا را شکل می دهد. این در حال است که نتایج انتخابات در فرانسه و آلمان احتمالاً بر این تغییرات مهم در سراسر انقرا تأثیر انداخته و تصویر شفافتر از چند پارچگی سیاسی را در آن کشورها نشان خواهد داد. جین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. به نظر می رسد که حملات الهام گرفته شده از گروه دولت اسلامی در برلین در ماه دسامبر حمایت مردم آن کشور را در قبال پناهجویان کاهش داده است. نگرانی های احزاب مخالف همراه با ظهور گروه های عوامگرا در مورد پراگندگی سیاسی در اروپا اوج گرفته است. این امر به گفته دانیال کوچس از نهاد هریتیج بیانگر چالش های چشمگیر برای اروپایی ها می باشد.
The challenges, of course, of ISIS, radicalization, and also.
البته که چالش‌های از جانب گروه دولت اسلامی و افرادگرایی وجود دارد. نه تنها افرادگرایی بلکه کسانی که به صورت دسته‌جمعی من حیث پناهجویان داخل اروپا می‌شوند به گونه ویژه جمعیت اروپا را هدف قرار می‌دهند.
از سوی هم مارین توپی از انستیتوت کاتو میگوید که حساسیت‌های میان اروپایی‌ها وجود دارد که گویا در مرزهای خارجی اروپا سوی مدیریت صورت گرفته است.
مردم تا هنوز هم بدون بررسی‌های امنیتی مناسب داخل اروپا می‌شوند. در نتیجه به نظرم اعتماد مردم این کشورها بر نهادهای اروپایی رو به از بین رفتن است.
اما آین موری از یک نهاد دیگر آمریکایی میگوید آنده از رهبران اروپایی مانند انگلا مرکل که از ورود پناهجویان استقبال کرده است با چالش های بزرگ در دوره سیاسی خود روبرو خواهند شد.
به نظرم این واقعیت برای آنان یک ضعف در جریان مبارزات انتخاباتی آنان خواهد بود. در مجموع در سراسر اروپا قوت‌های ضد پناهجویان که در چند سال قبل وجود نداشت دیده می شود. فکر می کنم که وضعیت به طور قابل ملاحظه تغییر کرده و برای رهبران مشکل خواهد بود تا مجدداً انتخاب شوند.
سیاست‌های مهاجرپذیر مرکل موقف وی را در میان هوادارانش کمرنگ کرده است، اما باز هم نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که خانم مرکل هنوز در مقایسه با سایر رهبران احزاب در آلمان قبل از انتخاباتی که قرار است در ماه سپتامبر صورت گیرد پیشی دارد. اما در فرانسه مارین لیپن از جبهه ملی تا حال کاندید پیشتاز انتخابات ماه اپریل آن کشور می‌باشد. میتی رنزی، صدر اعظم ایتالیا، در ماه دسامبر سال 2016 زمان استعفا داد که یک نظرپرسی قانونی در آن کشور را عوامگراها و احزاب ملی برنده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده سیاست‌های خانم مرکل را در قبال پناهجویان یک اشتباه فاجعه بار عنوان کرده و سرازیر شدن پناهجویان را دلیل رایدهی بریتانیایی‌ها برای جدا شدن از اتحادیه اروپا خواند.
لیگ رادیویی سلام شنونده های عزیز، علاقمندان ورزش، شنونده های برنامه لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. قدیر مشرف هستم و خوشحال هستم که باز هم در این هفته با تقدیم برنامه دیگری در خدمت شما قرار داریم. شما هر پنجشنبه شب ساعت 10:20 دقیقه به وقت افغانستان این برنامه را روی موج 100.5 FM موج متوسط 1296 شنیده میتونین و تکرار زیره ساعت 12 شب از طریق رادیو آشنا صدای امریکا استماع کرده میتونین. شنونده های عزیز، در هفته که گذشت یک هفته مصروف در دنیای ورزش بود. از ورزش جهان براتون بگویم که نخستین جام بزرگ تنیس جهان در سال 2007 میلادی حدود 3 روز پیش در ملبورن استرالیا آغاز شد و این نخستین جام بزرگ تنیس در سال 2017 می باشه، یکی از 4 بزرگ جام های تنیس که البته در دور نخست از این رقابت ها تا بال بازیکنان مطرح جهان تنیس رافائل نادال، اندی موری، جوکوویچ، فدرر و تعداد دیگی از بازیکنان در سطح جهان هم از طبقه نسا هم از طبقه ذکور تانستن که بر راوند بعدی راه بیافن. تا به حال جام بزرگ تنیس استرالیا شاهد خارج شدن یکی از بزرگترین ستاره های جهان نبوده. اما آنچه که در این رقابت نظر بر رقابت های چند ماه اخیر متفاوت از اویست که راجر فدرر که قهرمان 17 مرتبه جام بزرگ تنیس جهان است، از ماه جولای سال گذشته به این طرف در هیچ رقابت حضور نیافت به خاطر عملیات عینک زانوش. حتی در رقابت های المپیک 2016 هم اشتراک نکرد و ای اولین عدم حضور فدرر از دهه اواخر دهه 90 به این طرف بود که به عنوان یک بازیکن برتر جهان تنیس در میدان حضور نیافت و امسال در نخستین جام بزرگ تنیس استرالیا به میدان رفته و تانست که در دور نخست با 4 ست حریف خود شکست بده. در دنیای کرکت قسمی که شما واقف هستین، در جریان هستین، تیم ملی کرکت افغانستان در جام صحرای امارات متحده بازی میکنه و امروز در آخرین رقابت گروهی خود در مقابل نامیبیا تیم نامیبیا را با تفاوت 64 دو شکست داد و تانست که به دور نیمه نهایی از این رقابت ها راه بیافت. در برنامه امشب بر علاوه که ما روی از این موضوعات صحبت های خود داشتیم، تحول تازه و تا اندازه قابل پیش بینی ولی باور نکردنی که البته او را میتونیم که در جریان صحبت ها از مهمان برنامه پرسان بکنیم. در فدراسیون فوتبال افغانستان اتفاق افتاد. روز گذشته فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که علی اسکر لالی که کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان بود، از نامزدی انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان صرف نظر کرده به نفع آقای کرام الدین کریم و اونا آقای لالی گفتن که چون راهکارها و برنامه هایی را که اینا داشتن با هم دیگر مشابه بود، از این خاطر دست به اقدام زدن. ما خواستیم که لالی سبه در برنامه در این هفته با خود داشته باشیم. مانند همیش همکار همیشگی برنامه ما بودن در تا زمانی که معاون کمک مربی تیم ملی بودن. اگر در جریان مسابقه بودن یا بعد از مسابقه بودن یا پیش از مسابقه بودن، نه تنها که خودشان حضور یافتن بلکه شرایط صحبت ما را با بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان هم مساعد ساختن. آقای لالی را روی خط داریم. فقط 3 ساعت پیش از افغانستان آلمان رسیدن و ما هم گفتیم که در این 3 ساعت شما ماندگیتان بگیرین باز بعد هم ما صحبت داشته باشین. لالی صاحب سلام، ما خدمت شما، خوش آمدن و ماندن باشین. میخواستم اول از پیشتان پرسان بکنم که در اعلامیه که در صفحه فیسبوک رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان هست از تشابه برنامه های شما با آقای کرام الدین کریم صحبت شده، میشه بر ما بگوین که در کدام زوایا و وجوهات این دو برنامه شما با هم تشابه داشت که شما در انتخاباتی که قرار است 2 ماه بعد برای ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شود از سمت نامزدیتان گذشتید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دکتر سر عزیز، خدمت شنوندگان عزیز شما. در قسمت موضوعاتی که شما گفتین، ما زمانی که از فدراسیون استعفا کردم یک تعداد پیشنهادات داشتم بر تمام کسایی که زیردخل بودن در مسائل فوتبال افغانستان که چیزایی در آینده باید شوه، مسائلی که باعث از این شوه که ما یک قدم دیگه برداریم در راه پیشرفت فوتبال افغانستان، یک صفحه جدید را باز کنیم برای فوتبال افغانستان. و در این راستا ما در صحبت ها را با همه باز گذاشته بودم و با در جریان 3 ماهی که از تاریخ مسئله انتخابات یعنی که چی وقت انتخابات تقریبا می باشه، این مسئله وقتی که روشن شد، ما با جناح مختلف، با ولایات، با آقای هارون پوپل، با فدراسیون فوتبال افغانستان نشست های بسیار زیاده داشتم و ما همیشه در نشست هایم روی نکات که برای همگان روشن بود همیشه اشاره داشتم که ما تمام چیزی که میخوایم برای فوتبال افغانستان همیست، نه ای که ما کدام جایگاهی داشته باشم خودم در فدراسیون فوتبال افغانستان یا در آینده فوتبال افغانستان. و روی ازمی صحبت عرفا همیشه روی ازمی عرفا محور صحبت های ما بود در تمام نشست های ما و بالاخره طوری شد که فدراسیون فوتبال افغانستان ارگان بود که زودتر دانست حالا تطابق به تبمی مسائل و قبول کنه تمام مسائل را که من عنوان کرده بودم، تمام پیشنهادات که من عنوان کرده بودم از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان قبول شد و به می خاطر بود که ما در آخرین لحظه تقریبا به توافق قضی رسیدیم که ما میتونیم به صورت مشترکش برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان در آینده پیش ببریم.
لالی صاحب، انتخابات آیا فدراسیون فوتبال مشخص کردن در صفحه فیسبوک، در صفحه رسمی فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان 2 ماه بعد نوشته شد، آیا واقعا 2 ماه بعد این انتخابات قرار است که راه اندازی شود؟
طوری که فدراسیون فوتبال افغانستان هم پیشتر 3 تاریخ عنوان کرده بودن که 15 مارچ، 5 اپریل و 15 اپریل است، ای انوس پابرجاس و فدراسیون فوتبال افغانستان میگه که فیفا تاریخ ها را روشن ساخته برای ما و در آینده نزدیک که از تاریخ ها را خود فیفا مشخص میسازه، که امو مثلا پابرجاس هنوز دقیق نیست که کدام یکی از این تاریخ ها هنوز از طرف فیفا، تا جایی که من خبر دارم کدام یکی از این تاریخ ها از طرف فیفا مورد تایید قرار گرفته.
یعنی در هر حالتش یا در ماه مارچ یا در فاصله 15 مارچ تا 15 اپریل انتخابات را اندازی خواهد شد.
بله، در فاصله یک ماهی که از هم تفاوت دارد این فاصله، باید همین سه تاریخ ادعای فدراسیون فوتبال بود قبل از اینکه ما با هم تفاهم کنیم و هنوز کدام چیز نو نگفته فدراسیون فوتبال افغانستان در این قسم. تا جایی که من هم خبر دارم در نشستی که با فدراسیون داشتیم اونا روی از همین سه تاریخ تاکید داشتن و میگفتن که یکی از این تاریخ ها از طرف فیفا مورد تایید باید قرار بگیره.
بله لالیسه، فکر میکنین که شما در این به حساب ائتلاف یا یک جا شدن که با فدراسیون فوتبال داشتن، کاندید فدراسیون فوتبال در انتخابات 15 مارچ تا 15 اپریل کی خواهد بود؟
هنوز کسایی که باید رسما همو فرم کاندیدی را بگیرن و خانه پوری کنن مشخص نیست. طور که فدراسیون فوتبال افغانستان هم قبلا اعلان کرده بود 45 روز قبل از اینکه انتخابات میشه کسایی که کاندید هستن میتونن فرم انتخابات خود به فدراسیون فوتبال افغانستان تحویل داده باشن، فرم انتخاباتی خود تا همون کاندیدا مشخص شود. متاسفانه هنوز نه از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان اقدام شده که این فرم ها را به کاندیدا بدن، نه کدام کاندید تال فرم انتخاباتی را خانه پوری کرده و به فدراسیون فوتبال افغانستان تحویل داده.
در بین شما و آقای کرام الدین کریم فکر میکنن که کدامتان برزی پست نامزد خواهد شدن؟ شما به نفع از اونا میگذرن یا اونا به نفع شما؟ روشن
من شده؟ از قبل هم هیچ ادعای یا هیچ شوق به این نداشتم که خودم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان باشم. من در صحبت هایم هم چی با آقای آرون پوپل بود چی با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان بود، من روی از این مسئله تاکید نداشتم که من میخواهم رئیس شوم. اگر من هم در کاندیدی فدراسیون فوتبال افغانستان میخواستم شرکت کنم، حتما روی کاندید مشخص سرمایه گذاری میکردم، روی کسی که میفهمیدم که همین برنامه که من دارم این برنامه به صورت احسنش پیش میره یا میتونه در آینده این برنامه ها به صورت درستش طوری که شاید باید در افغانستان داده شود. من خودم در اون صورت اگر تیم ما هم کاندید نبود شخص دیگه حتما در پست ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان از طرف ما پشتیبانی میشه.
یعنی از گفته های شما طوری برمیه که قرار نخواد بود که شما یکی از کاندیدا باشین و شاید از تیم که فعلا شما دارن با فدراسیون فوتبال شاید آقای کرام الدین کریم یک بار دیگر خود کاندید بکنن. بله
طوری که از شواهد برمیه فعلا از با ائتلافی که ما کردیم از تیم فدراسیون فوتبال افغانستان آقای کریم از کسی که میخواهد در آینده خود کاندید کنه.
آقای لالی، شما خودتان در جریان فدراسیون در بین فدراسیون هستن از سال 2001 به این طرف و از بسیاری موضوعات آگاه هستن. یک سلسله نارضایتی هایی از فدراسیون فوتبال افغانستان وجود داره به ویژه در ولایات و در جمله از او تصامیمی که موضوعات مهمی که در نشست را که شما با فدراسیون داشتن یاد شده، او سهم ساختن ولایات در تصامیم مربوط به فوتبال افغانستان و سهم بارزشان در کمیته های مختلف برای رشد فوتبال در افغانستان خوانده شده. با توجه به مخالفت ها و نارضایتی هایی که در فدراسیون های مختلف ورزشی ولایت در برابر فدراسیون مرکزی قرار داره، آیا دو سوال ایجاد میشه؟ آیا فکر میکنین کسی بیای خود در برابر آقای کرام الدین کریم خود کاندید بکنه؟ یکی و دوم از این که چقدر زیاد میتونه که آقای کریم ولایات راضی بسازه از دی کتاب تانن اونا را مطمئن بسازن که در آینده کار آنچه که صورت نگرفته او صورت خواهد گرفت.
ما طوری که گفتم قبل از اینکه ما با فدراسیون فوتبال افغانستان بشینم با ولایت هم صحبت های زیاد داشتم، با اشخاص مهم و تاثیرگذار در ولایت صحبت های داشتیم و همیشه تاکید ما روی از این بوده که باید ولایت به طور احسنش در فدراسیون فوتبال افغانستان سهیم باشه و این کار ما می خواهیم که تضمین داشته باشیم و تضمینش خود ولایت می باشه. در این صورت صحبت های که ما با ولایت داشتم طوری باید صورت دیگره که اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان و ساختارهای فدراسیون فوتبال افغانستان قبل از اینکه انتخابات میشه باید تغییر کنه. ولایت به این موضوع راضی هستن وقتی که اساسنامه و ساختار فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر کنه و در اون اساسنامه و ساختار خود ولایت سهیم ببینن و خود ولایت از امورولی که در فوتبال باید داشته باشن در اون رول خود ببینن، من فکر میکنم که با این موضوع راضی خواهد بودن و انشالله در آینده در فوتبال افغانستان در قسمت تصامیم مهمی که در قسمت در فوتبال افغانستان گرفته میشه اونا سهم بارز خواد داشتن.
این سهم از اینا چی خواد بود للی صاحب نظر بایی؟ من او پیشنهادات را که شما خودتان هم به نشر سپردن او را هم مکمل خونده ایم و میخوایم شنونده ها را یکم که دی مورد آگاه بسازیم. فدراسیون های ورزشی ولایات چگونه میتونن در تصامیم سهیم باشن؟ از کدام لحاظ؟ آیا شورای تشکیل خواد شد؟
بله، در اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان فعلا ولایت کسایی هستن که رای دهنده هستن برای رئیس آینده فوتبال افغانستان، اونا رای میتن و مجمع عمومی فدراسیون فوتبال افغانستان اینا تشکیل میتن که تا حال مجمع عمومی فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار ضعیف نگه داشته شده بود. در تصامیمی که در بزرگی که در فوتبال افغانستان گرفته میشد در برشان کدام سهم قائل نشده بودن و این در اساسنامه درج میشه طوری که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال افغانستان تنها مجمع تصمیم گیری، تنها ارگان تصمیم گیری فدراسیون فوتبال افغانستان خواهد بود، یعنی بزرگترین مرجعی که تصمیم بزرگ میگیره مجمع عمومی خواهد بود و این در اساسنامه درج میشه. و دیگه ای که در کمیته های دائمی فدراسیون فوتبال افغانستان که فعلا روی 13 کمیته ما با توافق رسیدیم، در این 13 کمیته نماینده فدراسیون فوتبال ولایت یا خودشان به طور مستقیم در کمیته ها سهیم می باشن یا کسان نکونا معرفی میکنن در این کمیته سهیم می باشن و در این کمیته مستقیما همیشه با رئیس در تماس می باشن و در تصمیم بزرگی که در فوتبال گرفته میشه ولایت سهم بارز می داشته باشن.
آنچه را که شما در این موضوع تاکید کردن در موضوعات را که شما با فدراسیون به توافق رسیدن، توجه ویژه روی باشگاه های فوتبال و تدبیر لیگ های محلی و ملی است. در مورد یکم که میشه معلومات بتن چگونه میتونن این موضوع عملی بسازن در حالی که دی 15 سال هیچ گونه کار را فدراسیون فوتبال بنابر وجوهات مختلف نکرد، یا که گفتن میدان نیست یا که گفتن که امنیت نیست، بر هر حالش چگونه میشه که لیگ را واقعا یک لیگ ملی را در افغانستان را اندازی کرد؟
بله، ما یک طرح پیشنهاد کردیم که لیگ برتر فوتبال افغانستان که فعلا لیگ روشن است، این لیگ باید باشگاه های یعنی تیم هایی که به وجود میآیه هر سال به صورت موقتی اینا به باشگاه تبدیل شوند و سرمایه دارایی که میخواین در فوتبال سرمایه گذاری کنن این باشگاه ها رو بخرن و واقعا با معیارهایی که ترتیب داده میشه با مقرراتی که به وجود میاد باشگاه ها به صورت معیاریش فعالیت خودش شروع کنن و لیگ به لیگ باز تبدیل شود، یعنی لیگ باشه که صعود و سقوط داشته باشه. وقتی میتونیم این کار تضمین کنیم که یک لیگ دوم هم به وجود بیاریم همزمان با وقت با اینکه این همه تیم ها به کلاب تبدیل میشن و کلاب ها به صورت معیاریش فعالیت شروع میکنه، باید تیم های لیگ امی باشگاه ها یا کلاب های دیگه که در افغانستان است اینا با یک سلسله مقررات باید با 10 تیم یا 12 تیم یا 8 تیم که فعلا لیگ روشن است ما لیگ دوم ترتیب بدیم و اونام همزمان با این کار شروع به فعالیت کنن و از سال صعود و سقوط داشته باشه و از لیگ دوم طوری باشه که تیمی که آخر میشه به لیگ محلی خود به ولایتی که مربوط میشه به اون پس سقوط کنه و یک تیم دیگه از یکی از ولایت که هر سال تورنمنتشان باز دایر میشه از لیگ ولایت قهرمان لیگ ولایت باید صعود کنه به لیگ دوم. به این ترتیب تمام باشگاه هایی که در افغانستان هستن خود طور صحیح میبینن در این که بتونن به لیگ برتر فوتبال افغانستان راه پیدا کنن و این باعث گفایی باشگاه ها خواهد شد.
در کابل و تا جایی که من در جریان هستم در هرات از مزار واقف نیستم در این سالهای اخیر، ولی تا جایی که در کابل ما تجربه شد داشتیم دو سه لیگ است که هم لیگ برتر است هم لیگ الف کابل است و که از و باز بعد زو که اونو کسایی که در لیگ الف کابل هستن دو تیم آخرشان یک مرحله سقوط میکنه. حالا سوال من اینجاست جناب آقای لالی، با توجه به عدم کارایی درست و استفاده درست منابع تمویل کننده تیم ها، ما شاهد یک نوع پسرفت تیم های ورزشی فوتبال به ویژه در شهر کابل بودیم. حالا ولایت بگذارن کنار، در خود مرکز در حضور داشت فدراسیون فوتبال که زیر چشمشان هست، مثلا در افغانستان شما خودتان از اینجا از بطن شهر کابل در فوتبال شروع کردن، از اینجا آغاز کردن، تیم های مادری وجود دارن در فوتبال افغانستان، مثلا اتحاد، مثلا پامیر، مثلا میوند، مثلا جوانان میهن، اینا تیم های مادر در افغانستان در کابل گفته میشن که معمولا بازیکن ها را در دو سه گروپ الف ب و سی تمرین میدن و بالاخره بازیکن هاشان یا میرفتن در اردو بازی میکردن یا در سارندو یا در امنیت یا در دیگه تیم ها. ولی در سالهای اخیر تیم های به نام کابل بانک، تیم های به نام نمیفهم شعا و الف و ب اومدن در میدان کارزار و تعداد از افراد اینا را تمویل کردن و تعداد زیادی از بازیکنای عمده تیم های مادر اینا رفتن دو تیم ها بازی کردن، نه تنها که بازی نکردن بلکه اینا در بنچ یا در نیمکت ذخیره شیشتن، هم از رشد فوتبال ماندن و هم در میدان نرسیدن و هم برزنا صرف یک وعده 100 یا 1.5 دلار داده شد. فکر میکنن با وعدهایی که شما دادن بتونن این می روال از را منظمتر بسازن، محدودتر بسازن، تا اینکه یک بازیکن تنها و تنها به خاطر گرفتن 100 یا 1.5 یا 200 دلار اما زندگی ورزشی خود هدر نته و در نیمکت یک تیم نشینه.
ای که تیم ها تا اندازه زیاد همو رول خود در افغانستان باختن، دلیلش هم عدم موجودیت یک چشمانداز یا ویژن برای آینده فوتبال افغانستان بود. اما بازیکن ها هم کدام چشمانداز نداشتن، تنها دمی فکر بودن که چگونه میتونن پول پیدا کنن، یک اندازه پول کم پیدا کنن و چگونه میتونن در لیگ برتر را پیدا کنن. ما میخواییم که اینمی چشمانداز بزرگ بسازیم، چشمانداز طور بزرگ بسازیم که می تیم هایی که شما تیم مادر خطاب کردین اینا انگیزه پیدا کنن برای از این که خودشان را پیدا کنن به لیگ برتر فوتبال افغانستان. بازیکن ها وقتی که میبینن که این تیم هایی بزرگه که بازیکن تربیه میکنن اینا چانس بهتر دارن در یک راه پیدا کنن در لیگ برتر افغانستان یا لیگ دوم ملی افغانستان. اینا بازیکن ها حتما در اون تیم ها باقی میمانن و بازی میکنن و همون چشمانداز خود در پیشرفت در اون تیم ها میبینن. من فکر میکنم که یک قدم بزرگ خواهد باشه که ما اگه دو تیم حرفه‌ای داشته باشیم که سود و سقوط داشته باشه و لیگ های محلی هم امید از این داشته باشن که بتونن راه پیدا کنن، از یک طریق یک مجرای وجود داشته باشه که بتونن در لیگ برتر در لیگ دوم را پیدا کنند.
کاملا بخاطر کی بنو از آنها به نقص خود تیم ها هم هست، تیم هایی که ازشان نام بردیم، مثلا ما شاهد بودیم، ما یکی با یکی یا دو بازیکن خوب داشتیم که میتونستن مثلا در مثلا ما از تیم جوانان میهن میتونم بگویم که ما یکی یا دو بازیکن خوب داشتیم که میتونستن سر حداقل سر روال بازی تاثیرگذار باشن. میدیدیم که او پیش ما میامد و میگفت که ما اگر شما برام اینقدر پیسہ میتن خوب، در غیر از من میرم دینی تیم. او بسه تمام تورنمنت و تمام سال فوتبال هم نمیتونست، ولی هم از فوتبال میموند و هم از صرف تنها به خاطر گرفتن یک مقدار پول. امیدوارم که چنین یک تغییر ایجاد شوه. للی سب چی مشکل را شما در راهتان میبینن؟ آیا کدام دشواری در فرار راه از این عملی ساختن این برنامه هایتان که اکنون خودتان ادامه کنن که با فدراسیون فوتبال به تفاهم رسیدن و اینا به نحوی از آنها همسویی داره با برنامه هایشان با برنامه هایتان، آیا دشواری ها و چالش هایی هست میشه از این نام بگیرین؟
چالش بزرگی که در راه ما هست کم بودن ظرفیت های لازم در فدراسیون فوتبال افغانستان است. یک نفر نمیتونه تمام این کارا را کنه. من هر قدر امی برنامه ها داشتم پیشنهاد کنم یا فدراسیون فوتبال افغانستان پیشنهاد کنه و به طور دقیق شام ترویزی کنه، تا وقتی که ظرفیت وجود نداشته باشه ما نمیتونیم برنامه را چیز کنیم.
چطور میتونی ظرفیت ها را ایجاد بکنن؟ ما تا جایی که فدراسیون بله ببخشید گپتان گرفتم لالی صاحب.
در این قسمت هم بله پیشنهادات داشتم که ما چگونه میتونیم ظرفیت ها را بالا ببریم، که مثلا در این قسمت کلاب ها ما هیچ نفری نداریم که در قسمت قوانین حکم و قرارات کلاب ها آشنایی داشته باشه. دیروز به خاطر یک نفر از فدراسیون فوتبال افغانستان در یک کورس فرستاده شد تا اولین نفر باشه که در قسمت مقررات کلاب ها و امو طور معیاری بودن کلاب ها یک کورس رو ببینه. این اولین قدم است که برداشته میشه که در قسمت کلاب ها اول چگونه میتونیم کلاب ها رو معیاری بسازیم.
یک فرهنگی که در فدراسیون فوتبال است، للی سه بسیار معذرت میخوایم، یک فرهنگی که در فدراسیون فوتبال است، ما هم شاهدش بودیم، هر اون کسی که در یک تیم فوتبال کرده و بالاخره آمده دانمول فدراسیون، پس دوباره در اونجا مامور شده، وظیفه اجرا کرده و امروز یک پست اشغال کرده، آیا فکر میکنن که شما این ظرفیت ها رو به جوان ها بتن، کسایی که انرژی دارن، کسایی که ایده دارن، کسایی که میتونن برنامه ریزی جدید بر فوتبال افغانستان داشته باشن؟
یکی از محورهایی که ما رویش صحبت کردیم همین موضوع بوده که ما نباید طور رفتار کنیم مثل تا حال شده که فقط سرمایه‌گذاری روی کسایی شده که نزدیک بودن با فدراسیون فوتبال افغانستان. این مطرح نبوده که چیگونه چقدر ظرفیت از این رو داره که ترقی کنه، پیشرفت کنه و بتونه از امون ظرفیت خود بالا ببره به نفع فوتبال افغانستان. یعنی نفرایی که واجد شرایط بودن روی سرمایه گذاری نشده، بلکه روی زیادتر روی اشخاص و افراد که شناخته شده بودن یا از کسایی بودن که شناخته شده هستن روی از اینا سرمایه گذاری شده و این باید جلوش گرفته شده. اگه ما میخواییم که واقعا سرمایه ما به هدر نره به خاطر رشد فوتبال، ما باید روی کسایی که میتونیم از اونا ظرفیت بسازیم روی از اونا سرمایه گذاری کنیم، روی جوانایی که برنامه دارن میتونن برنامه ریزی کنن و این کار باید به هر صورت ترتیب داده شود. فدراسیون فوتبال افغانستان هم به همین عقیده رسیدم که صحبت هایی که در آخر داشتم که فعلا ظرفیت ها بسیار کم است و هدر رفتن سرمایه هایی که باید ظرفیت ساخته می شدی سرمایه در گذشته تا اندازی به هدر رفتن و این کار باید تمرکز پیدا کنه زیادتر روی جوانان مستعد که تمام کورس هایی که در ظرفیت سازی است باید جوانان مستعد دولت شرکت کنند و استعدادها باید جستجو شود که چگونه کدام استعدادها بهتر در کدام را
استفاده شد
بیشتر به کار گماشته شد.
بله للی صاحب، یک دقیقه برتان وقت میدم، اگر کدام گفتنی دارین به عنوان برنامه ورزشی، خودتان ورزشکار سابقه دار از این کشور بودن و در ضمن از او کارهای زیادی در عرصه فوتبال افغانستان در مخصوصا سال 2001 به طرف داشتین، یک دقیقه میشه صحبتتان رو بشنویم، چی خواست دارین و انتظارتان چی است؟
من فقط میخواستم کسایی که صدای مرا میشنوند از حرکت ما تعجب نکرده باشن.
ولی بعضی ها تعجب کرده.
دلیلش هم به خاطر میگم حساب شده بود. من نمیخواستم ثبات نسبی که در فوتبال افغانستان از اون ثبات به هم بزنم و فعلا در یک مرحله وجود داریم که تیم ملی ما میتونه برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه و این فرصت کلانتن فرصت برای انگیزه بخشیدن جوان هاست که اگه تیم ما در جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه جوان ها انگیزه پیدا میکنند رشد در باعث رشد فوتبال در داخل افغانستان میشه و این ثبات نسبی را من نمیخواستم به هم بذارم که خدا نکنه از این فرصت که بعد است این فرصت از دست ما بره.
بله لالی سف، شما در رأس تیم در جام آسیا خود بودین؟
ما در رأس تیم نخواد بودم، ما مربی خود داشتیم، سر مربی خود داشتیم که او در رأس تیم خود بود. ما
تابال مشخص نیست لالی سب که کی خود بود؟
در یک لیست بزرگ پیش فدراسیون فوتبال افغانستان بود که از لیست 3 نفرش تانستن که بالا بیان در قسمت از اینکه استخدام شوند، چون شرایط افغانستان سخت است، بسیاری نمیتونه که بیاید، نمیخواه که بیاید، نمیتونه در افغانستان زندگی کنه. این مسئله بسیار مهم است. همین 3 نفر روش فعلا تمرکز است. و
این 3 نفر میتونن نام بگیرن لالی سب؟
بله
میتونن نام بگیرن.
متاسفانه فعلا چون صحبت به شکل
نهایی نشده
نمیدونم نام بگیرم، من تا مربی های خوب هستم.
تشکر جناب علی اسکر لالی، کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، از اینکه در برنامه امرو ما حضور یافتین. با امید موفقیت های هرچی بیشتر دارد.
تشکر از شما، از همکاری شما.
خب شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه لیگ رادیو از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستن و ما قدیر مشرف هستم. تا می اکنون هم علی اسکر لالی کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان میشنیدن که صدایشه که از ائتلافشان با فدراسیون فوتبال یادآوری کردن و قرار است در فاصله بین 15 مارس تا 15 اپریل انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان رو اندازی شود و رئیس جدید فدراسیون در اینجا انتخاب شود. در سلسله رقابت های کرکت افغانستان همکار ما آقای جعفر آنده داریم که از نزدیک رقابت های کرکت پیگیری میکنه و دنبال میکنه. روی خط تلفن هستن. هانسپ سلام، ما خدمت شما ببخشین در روز رخصتی شما را در خط تلفن آوردیم و در ضمن از او منتظر هم ماندن. رقابت امروز دیدیم شنونده ها هم خبر دارن با تفاوت 64 دوش افغانستان نمیبیا را برد و پیش بینی هم میشد که افغانستان در این رقابت باید پیروز شود و به دور نیمه نهایی راه یافت. فکر میکنین با کدام تیم حضور افغانستان در نیمه نهایی برش از مشکل ساز خواهد بود؟
سلام به شما و به شنونده عزیز. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم از گروه بی که مسابقه اسکاتلند و عمان بوده. اسکاتلند عمان شکست داد و به گمان اغلب شاید فردا افغانستان با عمان سیم فینال بازی کنه. و اگر در گذشته می‌بینیم تقریبا 3 بار اینا با هم دیگه مواجه شدن که دوباره افغانستان برده، یک بار عمان برده و عمان هم نسبتا یک تیم قوی پنداشته میشه به خاطر اینکه بسیار بیشتر از بازیکنانش از پاکستان و هندوستان هستن. چون به عمان خودتان میفهمین که کرکت یک تیم یک ورزش ملی پنداشته نمیشه، بازیکنان پاکستانی کنجا هستن با نمایندگی از عمان بازی میکنن. و مگر یکی از بازیکنای افغان راشد خان امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که اینا تیم عمان در مورد تیم عمان معلومات بیشتر دارن، اما نقاط ضعفشان هم میدانن، نقاط قوتشان هم میدانن و آماده هستن که با عمان بازی خوبتر و بهتر انجام بدن.
آرایش بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 3 مسابقه که بود چگونه بود هانس؟ بایا دور از انتظار بود؟ باز هم تعویض‌ها و تغییر و تبدیلی در ساختار بازی میشد یا که نه یه ذره منظم‌تر نسبت به گذشته بود؟
تغییر و تبدیل یکی خود از جزء از تیم است و از جزء از بازی است و در این بازی ها بیشتر به جوان ها شانس داده بودن. مثلا امروز دو سه نفر بیخ جوان بود آمده به تیم بودن و پیش از این بازی دیگه به نام کریم جنتی که از بازیکن‌ها بود که اون آمده بودن، به نام فرید منی که بازیکن‌ها بوده که آمده، به نام نجیب ترک که بازیکن‌ها بوده که آمده، شانس بیشتر داده بودن به جوان‌ها. البته این با ایمان نبود که افغانستان این بازی‌ها را آسان‌تر تیم داشته بود، فکر می‌کردم که آسان است به جوان‌ها را شانس بده، بلکه جوان‌ها شایستگی و لیاقت داشتن که در بازی‌ها شرکت کنن و اینا هم شانس بیشتر دادن و افغانستان طور که توقع میشد بازی بسیار خوب انجام داد. در گروپی بازی های گروپی خود سه بازی انجام داد و سه بازی را برد و یکی از قوی ترین تیمای این گروپ شکست داد که ایرلند بوده و حتی مدعی از این تورنمنت خوانده میشه، اونا را هم افغانستان شکست دادن و فعلا در جدول اول هستن و فردا به گمان اغلب شاید عمان هم ببرن و عمان هم خود مشکلی بسیار با افغانستان جور نکنه و اگر عمان بردن دیگه حتما به فینال هستن.
هانس، سوال آخر رویی که گفته میشد که نوروز منگل بعد از یک مسابقه شاید از رقابت ها ودا بکنه، چگونه شد؟ امروز خود در میدان بود، آیا فکر میکنین که بعد از این در کدام مسابقه دیگه یا که فردا است حضور پیدا بکنه یا که نه؟ من شاهد کدام مراسم رسمی تودیعش نبودم.
دقیقا ما با یکی از مقامات کرکت بورد افغانستان بیشتر صحبت داشتم، اونا گفتن که نوروز منگل ما به عرب متحده امارات روان کردیم، به خاطر یک بازی روان نکردیم، به تمام تورنمنت روان کردیم و امروز بازیش بود و فردا هم در سیمی فینال بازی میکنه. اینا با ما گفتن اگر افغانستان به فینال برآمد نوروز منگل در فینال هم خواهد بود و گفته میشه که شاید کپتان فینال هم باشه از تیم افغانستان اگر به فینال برآمد. مگر این گپ تا هنوز کرکت بورد افغانستان رسما تایید نکرده، منتها به ما همین مقام کرکت بورد منبع معتبر است به ما همین گپ تایید کرده.
بسیار کوتاه اگر بگوین اقدام نوروز منگل چگونه میپندارن، چقدر میتونه که یک جایگاه خوب برای دیگرها باشه؟
بسیار بسیار یک اقدام خوب کرده، چون شما میدانید تقریبا از 15 سال به این سن نوروز منگل بازی کرده، بازیکن خوب بوده، کپتان افغانستان بوده، در زمان افغانستان بیشترین کپ‌ها و جام‌ها را از آن خود کرده و خودش تصمیم گرفت و ما از خودش با ایشان مصاحبه داشتم. اول پرسش من بود که شما چرا استفاده دادن، گفتن که ما استفاده دادم که با جوان‌ها چانس بیشتر پیدا شه و شما میفهمید که جوان‌ها در افغانستان بسیار ذات است، به خصوص در استیکر کرکت، و می‌خوایم که جوان به و جانشین ما و جانشین دیگه بازیکن‌های سابقه دار شوند.
بله، تشکر جعفرخان. شنونده های عزیز، همکار ما جعفرخان بود که درباره رقابت های کرکت با ما صحبت میکردن. خب، در آخرین 5 دقیقه برنامه قرار داریم. شما در رسانه ها، در صفحات تلویزیون داخلی و همچنان در صفحه فیسبوک دری صدا آمریکا هم خواندن که روز گذشته شام اقبال منوچهر رئیس فدراسیون زورخانه‌ای افغانستان هم را با پسرش توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت، به دو مرمی شلیک شده بود بر اقبال منوچهر و همچنان پسرشان هم مجروح شده بود، ولی نظر به وضعیت صحیش امروز خوب خوانده شده. بین کمره برادرش الیاس منوچهر که خودش سرمربی تیم فوتبال 23 سال افغانستان صحبت داشته باشیم. آقای الیاس، وضعیت صحی اقبال اکنون چگونه است و دوم از این که شما به عنوان یکی از ورزشکارای یک مسئول ورزش فوتبال افغانستان خواهان چگونه اقدامات از مقامات امنیتی افغانستان هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان محترم شما و شما کسب. من از لحاظ امنیتی فعلا تقاضای مهمیت از دولت افغانستان و خصوصا همی دکتر سر اشرف غنی و دکتر سر عبدالله اینا به خاطر ورزشکارا هیچ کدام اهمیت یا کدام چیز قائل بر از اینا نیستن که ورزشکار جایگاه خود خاص نداشته باشد. دنیا ببینید چقدر ورزشکار دوست دارن و بیخید یک مستقل هستن، خودشان یک رهبریت بسیار بالا دارن، ولی در افغانستان متاسفانه که برادر ما اقبال احمد و باسجان برادرزاده ما عربی از یا چون باسجان جوان است، قهرمان کشتی است جوانان، و برادر ما اقبال منوچهر همگی میشناسن اونا را که رئیس فدراسیون زورخانه‌ای فعلا هم است و یکی از بهترین کشتیگیرهای افغانستان بوده و بهترین یعنی مربی تیم ملی کشتی بوده، یعنی از هر لحاظ او یک ترین ورزشکارای افغانستان. متاسفانه گومیای در ساعت 7 شام یا 7 نیم شام به قسمت گل پشتک خانه ماست و گومیای است در اون طرف شام طرف خانه از کلب میه و او مورد حمله قرار میگیره.
ایلیا جان میخواستم میره پرسان بکنم آیا مقامات امنیتی کس را در رابطه دستگیر کردن چیزو گفتن برتان؟
اصلا چیزی نه. عمر صاحب حوزه است که میگرده پشتی کار ما میگردیم پیدا میکنیم میگه برتان ما همین دزدا یا قاتلین یا همین نفرهایی که حمله کردن و اینا 7 نفر بودن فکر کنید 2 موتر بوده و چی دخم فایر پروازی چی هنگ اهمیت است که
و موتر هم با خود بردن بله؟
موتر هم با خود بودن موتر 2010 بوده.
وضعیت فعلی اقبال چگونه است؟ بسیار وقت کم داریم الیاس عزیز. وضعیت فعلی اقبال چگونه است؟
وضعیت فعلی شکر الحمدلله فعلا خوب است. دو مرمی در پاش اصابت کرده، یکی در بجلک و یکی هم در سر پتش، غیر از اینکه سرش مجروح زیاد شده فعلا در شفاخانه ایمرجنسی نزدیک اوری برآمده. فعلا خوب است.
برادرم تشکر. شنونده های عزیز، الیاس منوچهر سرمربی تیم ملی 23 سال افغانستان شنیدن. با امید توجه بیشتر مقامات امنیتی درباره ورزشکارای افغانستان، این بود برنامه این هفته لیگ رادیویی. تا هفته آینده خدا نگهدار، اما به برنامه های رادیو آشنا توجه کنید.